أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در مورد صدیر صیرفی صحبت میکردیم. صدیر صیرفی در موردش گفتیم که با توجه به نحوه برخورد علمای عامه با صدیر صیرفی ما به ساقتش رو اثبات کردیم. حالا در مقابل این مطلبی که ما گفتیم، تنها نکته قابل بحث عبارتی هست که علامه و ابن داوود از عقیقی نقل میکنن و اون این هست که سید علی ابن احمد عقیقی در مورد صدیر صیرفی گفته کان مخلطا. آقای خویی میفرماید که این التهای خویی اثبات وساقتشون رو بعد از طریق روایت کامل و زیارات و تفسیر قمی کردن. حالا ما اون مبنی رو قبول نداریم، ولی خب این بحثای خویی رو مبنایی که ما صحبت میکردیم باید دنبال بشه. ایشون میفهمند که دو تا نکته ذکر میکنن. یکی این که عقیقی لم تثبت وساقتو، یه نکته. نکته دوم الا ان تخلیط به معنا روایت المعروف و المنکر و هادا لا ینافی وثاقت الراوی. خب این مطلب اولی که ایشون میفرماید عقیقی لم تثبت وثاقت، و درسته، یعنی ما در مورد عقیقی اینکه یه راوی ثقه اون چرانی باشه چون اطلاعات خیلی ازش نداریم. و نکته جالب اینجاست که در مورد خود عقیقی هم کلمه مخلط به کار رفته، یعنی در رجال شیخ صفحه 434 رقم 6217 که شستم باب هست داره رواعنه ابن اخی طاهر مخلطون، کلمه مخلط در مورد عقیقی، اگر مخلط ایراد داشته باشه خب در مورد خود عقیقی که این مطلب ذکر شده. اما نکته اصلی اون تکی بعدی قضیه هست که مکانه معنای تخلیط رو آقای خویی میفهمند روایت معروف و منکر و اینکه این منافاتی با وثاقت نداره. یه جای دیگه آقای خویی، حالا من فرصت نکردم تمام مواردی که مرحوم آقای خویی در مورد مخلط بحث کردند و تتبع کنم، حالا دوستانی که کلاس راهنما اینو ببینن، ولی در یه جای دیگه در ترجمه زکریا ابن محمد وراق که در اونجا کلمه مختلط البته به کار رفته، آقای خویی در مورد مختلط تعبیر میکنن، مراد از مختلط این هست که یرویان ضعفا، اینجوری تعبیر میکنه. اینجا تعبیر میکنن روایت المعروف و المنکر. حالا ببینیم این اولا این معنای تخلیط آیا این هست معروف و منکر یا نیست، و اگرم این باشه آیا این با وثاقت منافات داره نداره. بحثش رو مهم بکنم. اصل این مطلب رو قبل از مرحوم آقای خویی تو منتهی المقال، تو مقدمه منتهی المقال عبارتی داره که ظاهرا آقای خویی عبارت های دو جاش از این عبارت منتهى المقال گرفته شده و همین عبارت منتهى المقال رو مرحوم ماموانی تو مقباس و هدایه آورده و پذیرفته، گفته لا بحث به، و خب مورد بحث قرار گرفته. علمای بعدی در مورد اون بحث کردن. محور سری بحث ها همین کلام مرحوم ابوعلی حائری در منتهى المقال هست. من جمله در سماع المقال جلد 2 صفحه 284 ملاحظه فرمود مفصل بحث کرده. حالا من امروز این از این بحث شروع میکنم، بعضی نکات رو امروز عرض میکنم، انشالله مفصل بحث رو فردا. در منتهى المقال ایشون اینجور داره: و اما قولهم مختلطون و مخلطون، فقال بعض اجلاء العصر انه ايضا ظاهر في القدح للظهور. بعد اینکه یه سری از عبارتهای داله بر مذمت رو داره، این میگه انه ايضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقیده و فيه نظر، بل ظاهر ان المراد به امثال هذین اللفظین من لم لا یبالی ام من یروی و من یخص. یه تیکه این یعنی یرویان، همون یرویان ضعفایی که آقای خویی تو ترجمه زکریا ابن محمد وراق تعبیر کرده. یجمع بین القص و السمین و الاتل و الثمین، با سه نقطه، اولیش با سینه، دومیش با سه نقطه. قص و سمین، قص یعنی لاغر، سمین یعنی چاق، و الاتل و السمین یعنی قیمتی و بی قیمت، آتل یعنی بی قیمت، سمین یعنی قیمتی. و هادا لیس تعنن فی نفس رجل. این مطلب البته دو تا چیز رو با هم ذکر کرد، یکی یرویان ضعفا. خب یرویان ضعفا روشنه که طعنه در خود شخص نیست، اما دست شما درد نکنه. یجمع و بین القصه و سمین و آتل و سمین، خودش رو باید بحث کنیم یا دست شما درد نکنه. خب بعد ایشون میاد شواهدی رو ذکر کردن برای اینکه به این معنا نیست. حالا من یک دوتا شو الان عرض میکنم، بعدن بقیه شو مفصل تر عرض میکنم. ایشون بعضی شواهد ذکر میکنه که مرحوم حاج مولی کنی در توضیح المقال اشاره میکنه که این شواهد خلاصه شاهد بر مدعایشون نیست و توضیح نمیدن. حالا من این توضیح میدن ولی من از زاویه دیگه میخوام بحث رو وارد بشم. تو حاشیه منتهى المقال کلام مرحوم ملا علی کنی رو نقل کرده. ایشون میگه که اگر مراد فاسد العقیده باشه، سدید الدین شیخ محمود همتی در فهرست شیخ منتجب الدین هست که در مورد این سدید الدین گفته که ان ابن ادریس مخلطون، و شیخ در مورد همین عقیقی تعبیر مخلطون داره: ما عدم تأمل من احد فی کونه امامی. ایشون ظاهرن فاسد العقیده رو به معنای غیر امامی گرفته، غیر امامی به معنی اصطلاحی، یعنی مثلا واقفی، فتحی، ناوسی، این فرقه های اسم و رسم داره غیر امامی به معنای خاص گرفته. ولی ظاهرن مراد از فاسد العقیده در کلام اون معاصر صاحب منتهى المقال که تو حاشیه میگه مراد سید محسن عرجی کاظمی هست، مؤلف عدت الرجال، مراد از فاسد العقیده این نمیدونم واقفی و فتحی اینا نیست. فساد عقیده در اصطلاح آقایون نوعاً به کسانی گفته می شده که در مورد مقامات ائمه به مقاماتی بیشتر از حد قائل بشن. یه چیزی تو مایه های غلو، البته ممکنه در حد غلو نرسه، و حالا اون رو بعد توضیح میدم در موردش. فساد عقیده تو این فضاها اطلاق میشه و مراد ایشون این هست و این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم، کلمه مختلط و مخلط در لغت، حالا اولا مخلط و مختلط این که حالا یه معنا دارن یه معنا ندارن، این خیلی روشن نیست. من حالا بعدا در مورد اینا صحبت میکنم، جداش میکنم. ما بحث رو ابتداعا رو مخلط قرار میدیم، بعد مخلط مختلط رو هم در زمینه صحبت میکنم. این یه نکته اینجا عرض بکنم بعد در این بحث، اون اینه که اصل معنای مخلط در لغت به معنای خلطه و ما در واقع معنای لغویش رو خیلی اینجا نمیخوایم دنبال کنیم. ممکنه اصل معنا در لغت به یک معنایی باشه ولی در عرف اهل رجال به یک معنای خاص دیگه ای به کار رفته باشه. این نکته رو باید در نظر داشت. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که اصطلاح ائمه رجال ممکنه با اصطلاح شیخ محمود همتی فرق داشته باشه. شیخ محمود همتی خب معاصر مرحوم ابن ادریس بوده، تو فهرست شیخ منتجب‌الدین در ذیل ترجمه ابن ادریس اشاره به کلام شیخ محمود همتی کرده، میگه که تعبیرش این هست، البته حفظ دارم میگم شاید عبارتش قدید دقیق نقل نکنم، خلاصه میگه من ابن ادریس رو دیدم و کانم مخلطن لا یعتمد و علا تصنیفه. این کانم مخلطن لا یعتمد و علا تصنیفه فضاش غیر از فضای غیر جالیه. اون ظاهرن میخواد بگه اون چیزهایی در کتابه های اون نقلیاتی که داره نقلیات درست نقل نمی کنه. اون چیز اصلی که حدث میزنم ایشون ناظره به او باشه همین سرائره، در سرائر اعتراضاتی که مرحوم ابن ادریس به شیخ توسی داره فکر میکنم بیشتر ناظره به او باشه. خود بگی این اعتراضات عمدتاً قاطیفاتیه، یعنی از سر عدم فهم درست کلام شیخ ناشی شده، اینجوری میخواد بگه. و این متفاوت هست با مخلطی که ما در کتابای رجالی دنبالش هستیم. اگه مخلط تو عبارت شیخ محمود همتی به یه معنایی باشه، این معناش این نیست که در کتاب ائمه رجال به این معنا نباشه. اون علی ابن احمد عقیقی رو هم که مخلط تعبیر میکنه شیخ طوسی، ایشون میگه ما عدم تأمل من احد فی کونه امامی. یعنی حالا من نمیدونم این مراد عدم تأمل من احد فی کونه امامیان از کجایشون داره، چون عقیقی شرح حال خیلی زیادی نداره، خیلی مطلبم در موردش ذکر نشده که ما بخوایم بر اساس اونها صحبت کنیم، ولی عمدش اینه که ممکنه مرادشون همون مثلا غالی و فاسد المذهب و امثال اینها باشه و در مورد همین عقیقی در همون فاسد المذهب بودنش در عبارت فهرست شیخ طوسی هم عبارتی داره که میتونه اون مخلط ناظر به همون باشه. در فهرست صفحه 285 صفحه 425 در موردش داره که فی حدیث العقیقی مناکیر، و خب این در واقع همون معید تیز. این مناکیر داشتنش میتونه نشانه این باشه که مثلا عقیقی اون مطالب منکره که در روایتش هست اونها رو قبول داره و همین نشانگر فاسد المذهب بودن او تلقی شده باشه. حالا اینا رو بحث میکنم، فعلا اجازه بدید یه مقداری پیش بریم بعدا عرض میکنم. یه مطلب دیگری رو هم ایشون میاره که اونم اشاره کنم بد نیست، که ابن ولید در مورد ابن بطه داره کان ضعیفن مخلطن فیما یسنده، مخلدن فیما یسنده، میگه این نمیتونه به معنای فساد عقیده باشه، به خصوص با توجه به این که ابن بطه رو نجاشی میگه کبیر المنزله به قوم کثیر العدب و العلم و الفضل، این نمیتونه مخلد به معنای فاسد العقیده باشه. این کلمه مخلدن فیما یسنده از بحث ما کلن خارجه، بحث ما مخلد علی وجه الاطلاقه، نه مخلط با یک قید. اتفاقا مرحوم اعرجی توی یه جای دیگه که اینجا تو پاورقی اشاره میکنه، در یه صفحه دیگه در عده عدت الرجال به همین مطلب تصریح میکنه. این عبارتی که قبلا صفحه 31ش بوده صفحه 51 به همین تفاوت تصریح میکنه. اذا قیل مخلطون علل اطلاق ای فی نفسی و اعتقاده که مختلط الامر، فا این قیل فی ما یروی کما قال ابن الولید فی محمد ابن جعفر ابن بطه مخلطون فی ما یسنده، و فهم من انهو لیس به مخلطون فی اعتقاده، چون اصلا میگه برخلاف دلیل هست مخلطون فی ما یسنده، که انه میگه در روایت نقل کردنش و در نقل حدیث این خلاص گیر داره. و در مورد این ابن بطه نجاشی در یه ترجمه‌ای داره میگه که خلاص ابن ولید او رو ذکر کرده و خلط اسناده تارتن قال روا احمد ابن محمد البرقی عن ابیه عن و تارت و اخرى قال ربا احمد ابن محمد ان، که مخلط تنفیم و یسنده یعنی اسناد رو قاطی پاتی کردن، درست نقل نکردن، یک نوع عدم ضبط از در نقل حدیث ازش استفاده میشه. اون اثر از بحث ما خارج هست و اونها رو نباید واردش بشه. من حالا یک مروری در کتب رجال کردم در اینکه ببینیم کلمه مخلط به چه معنا به کار میره. یک کلمه مخلط، اول مخلط، من محور رو مخلط قرار میدم. قبل از اون که ما این بحث رو بگم یه نکته ای رو عرض بکنم. ظاهرا این کلمه مخلط هست، بعضی ها کلمه رو مخلط خوندند. در لغت مخلط داریم، رجل مخلط کسی که عمدن درست و غلط رو با هم قاطی میکنه، ولی ظاهرا اینجا مخلط هست که در تعبیرات دیگه تخلیط زیاد به کار رفته کتابهای رجالی و خلطه به کار رفته. البته خلطه رو ممکنه کسی خلطه بخونه، ولی ظاهرا خلطه است. هیچ جا من ندیدم از کسی خالط تعبیر بکنن، اون خلطن خلطه به تشدید هست. و اینه که تلفظش ظاهرا مخلطه. رو همین جهت ما مواردی که هم مخلط باشه یا خلطه باشه علاوه بر اطلاق، البته نه خلطه اسناده، و همچنین مواردی که تخلیط به کار رفته باشه، حالا یا با الف لام یا بی الف لام امثال اینا، این مجموعه رو با هم دنبال میکنه. کلمه مخلط قدیمی ترین تعبیری که در موردش به کار رفته تعبیری هست از فضل ابن شازان. اونجا مخلط ظاهراً به معنای این هست، حالا عبارتش رو میخونم. فضل ابن شازان تعبیر چیز کرده، سؤل الفضل ابن شازان عن ابن مسعود و حذیفه فقال لم یکن حذیفه مثل ابن مسعود لأن حذیفه کان رکنن، نسخه بدل زکی، یعنی هم رکنن باید باشه، و ابن مسعود خلت و وال القا قوم و مال معهم و قال بهم خلطه ظاهرا اینجا همون معنای لغویشه، یعنی همچنان که امیرالمومنین رو عقیده داشت، متقدمین بر امیرالمومنین رو هم عقیده داشت و قرواتی کرده بود، اینجور نبود که ابن مسعود، ولو یه مقداری آقای ابن مسعود یه تفاوتهایی با یه سری از افراد دیگه داشت که افراد دیگه خیلی وقتا جنبه حتی عالماشون هم عالم حکومتی، ابن مسعود این مدلی کاملا نبود که مثلا حکومتی محض باشه، ولی یه بین یه چیزای بینابین هست، این خلطه و میگه از بعض جهات خلاصه نسبت به امیرالمومنین علاقمند بود، ولی از اون طرف وال القوم مال مهم وال بهم، این به این معناست. ما عمدتا این موارد رو نمیخواییم، ظاهرا اصطلاحی یعنی اون هر مطلبی که مرحوم کاظمی در عدت الرجال مطرح میکنه ناظر به عبائر رجالی های رسمیه، یعنی مراد ابن غزائری، شیخ نجاشی، شیخ طوسی ایناست و اون چیزهای قدیمی اینها اونها رو ظاهرا ناظر نیست. این یه عبارت. یه عبارت دیگه ای تو رجال، این رجال کشی صفحه 38 رقم 78 بود. یه عبارت دیگه ای هست در عرض کنم خدمت شما رجال کشی، این هم از عبارات قدیمیه، در ذیل یک روایتیه در شرحال ابی اون ابرش. ابی اون ابرش یه نامه می نویسه به امام حسن عسکری، خیلی به حالت بیادبانه اعتراض میکنه به امام حسن عسکری که چرا شما در عزاداری پدرتون پیراهن پاره کردید، و امام هم پاسخ میده و بعد عبارتهای اون پاسخ امام به کار ندارم، آخر عبارت پاسخ امام این هست و انک لا تموت حتی تکفر و تغییرن هست و پاورقی یتغییرو و اونهای نسخه بدر هست که ظاهرن هم یتغییرو باید درست باشه، و انک لا تموت حتی تکفر و یتغییر و عقلوک فما مات حتی حجبه ولده عن الناس و حبسو فی منزله فی ذهاب العقل و الوسوسه و کثرت التخلیط و یرد علی الامامه و انکشف اما کان علی. کثرت التخلیط فکر میکنم مراد همین دیوونه بازی باشه، یعنی قرقاتی کردن، همون ادامه همون ذهاب عقل و وسوسه و نه مربوط به اون عبارات های بعدی یرد دو علل امام اول کشف اما کان علی، فکر میکنم تفاوت داشته باشه. به هر حال این عبارات های عبارات قدیمیه، اون عبارات ها رو ما مد نظرمون در رجال کشی 72 رقم 1085 تقریبا اولین عبارتی که در میشه در این مورد مطرح کرد عبارتی هست که در شرح حال ابی بصیر یحیای اسدی در رجال کشی نقل شده. در رجال کشی صفحه 173 رقم 296 و همچنین صفحه 476 ذیل رقم 903 عبارتی از عیاشی نقل میکنه، محمد مسعود قال فعلت علی ابن حسن ابن فضال عن ابی بصیر سألته هل یتهم الغلو قال اما الغلو فلم یتهم ولکن کان مخلطا. این تقریبا اولین عبارتی هست که یه مقداری با عبارتهای که مرحوم کاظمی ناظر او هست مشابهت هایی داره، که مخلط و غلو در به یه معنا کنار هم قرار می گیرن. بعد از این تو کتاب های رجالی مثلا الا ما کان فیها من غلو او تخلیط داریم، حالا اونو باید ببینیم معناش چیه، و همچنین عبارتهای دیگه مشابه اون. یک دو تا نکته رو من اینجا قبل از اینکه باز وارد تفصیل که حالا اینا رو بعدن رفقا میبینن یاد داشت دارم بعدن در مورد اونها صحبت خواهم کرد. اون اینه که تخلید گاهی اوقات وصف شخص مخلد، گاهی اوقات وصف روایت شخص یا کتاب شخص هست. اینا خوب از هم جدا کنیم. و مثلا در کتاب شخص میگه تخلیتون بیشتر تخلیتون در موردش به کار رفته. اینا هرچند به همدیگه کمک میکنن در فهم معنای همدیگه، ولی بهتر اینا رو جدا کنیم. مواردی که تخلیت وصف شخص قرار گرفته با مواردی که تخلیت وصف روایت قرار گرفته اینا رو جدا کنیم. این مخلطی که ابن فضال در مورد ابی بصیر هست وصف خودشه، لیکن کانم مخلطن الا ما کانم من غلوون او تخلیط وصف روایت شخص هست. و خیلی جا هم در مورد کتاب ها کلمه تخلیط به کار رفت. حالا روایت و کتاب اونا شاید اونا یکاسه قرارش بدیم اشکال نداشته باشه، چون مراد از کتاب که میگیم تخلیط کتابایی که مورد بحث هست کتابای رواییه و امثال اینها، اونم به یه معنا به یه جا برمیگرده. بنابراین تو تنظیم مطالب جدا کنیم مواردی که وصف خود شخص هست یا وصف کتاب و روایت شخص هست. حالا ببینیم مجموعاً از مجموع موارد چی استفاده میشه. پس این رو توجه داشته باشید. اولا مطلقات مراد ما هست نه مقیدات. ثانیاً کتب رجالی مورد نظر ما هست، اونایی که قبل از دوره های کتب رجالی هست یا بعد از دوره های کتب رجالی هست اونا خارج از محدوده پژوهش ماست. بنابراین اون عبارت هایی که از مثلا فضل ابن شاذلان و روایات و بعض اینا هست از بحث ما خارجه. ما محور پژوهش و به قول امروزی ها تحقیقات میدانیمون رو در خصوص کتاب‌های رجالی که رسماً کتاب رجالی هستن، مثل ابن غزائری، مثل رجال نجاشی، فهرست شیخ قرار میدیم. در مورد اونها موارد رو دنبال بفرمایید تا ببینیم این کلمه به چه معنا هست و آیا دال بر ضعف و ذم راوی هست یا نیست. و این نکته رو هم بگم، دو تا بحث هست، این بحث هم باید از هم جدا بشه. یه بحث دلالت این لفظ هست، اینکه آیا دال بر ذم هست یا دال بر ذم نیست، یه بحثه که ظاهرا آقای خویی اینو میخواد انکار کنه. یه بحث دیگه این که اگر هم دال بر ذم و قدح در راوی باشد، آیا این قدح و ذم حجیت داره یا حجیت نداره. این دو تا بحث هم باید جدا کنیم، بحث حجیت القدح و بحث این که آیا این واژه دلالت بر قدح و دلالت بر ذم داره یا نداره. این انشاءالله فردا این بحث رو دنبال خواهیم کرد. رفقای کلاس راهنمایی هست که هم عبارت های خویی رو ببینن و هم عبارت سماع المقال رو که عرض کردم رو ملاحظه بفرمایند. کلاس راهنما 10:55 هستم خدمت دوستان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.